سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
قاله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره تیپ شناسی مردم کوفه و گونه شناسی و دستبندی مردم کوفه، مرحوم شیخ مفید تعبیری دارن در کتاب شریف ارشاد که پنج دسته میکنن مردم کوفه رو. این پنج دسته خیلی کمک میتونه بکنه برای تحلیل تاریخی و سیاسی ما نسبت به کوفه و واقعی عاشورا. البته این پنج دسته پنج دسته هم که در دوران امام مجتبی علیه السلام هستن، ولی خب طبعا تا زمان ابو عبدالله اینها ادامه دارند و امام حسین علیه السلام با کوفه مواجهن که این دستبندی درش هست. دسته اول تعبیر مرحوم شیخ مفید اینه: ثم خف معه اخلاط من الناس بعضهم شیعه له ولعبی. دسته اول که عمده مردم کوفه هم بودن شیعیان بودن، شیعیان امیرالمومنین، شیعیان امام مجتبی، شیعه بودن، یعنی همه رقم اعتقادن و در فروع شیعه اهل بیت بودن. و بعضهم محکمه یؤثرون قتال معاویه بکل حیله. دسته دوم خوارج بودن، محکمه. اینا تابع اهل بیت نبودن ولی یه نقطه‌ای داشتن که میشد از اینها بهره برداری کرد، اونم این بود که ضد بنی امیه بودن، بالخصوص ضد معاویه بودن. هر کسی به هر نحوی با معاویه درگیر میشد اینا کمک میکردن. اینم دسته دوم از مردم کوفه. دسته سوم و بعضهم اصحاب فتن و طمع فی الغنائم. دسته سوم کسی بودن که اهل اصحاب فتنه ها بودن و اهل طمع بودن در غنیمت ها. تو جنگ ها می اومدن به هوای این که غنیمت بردارن، جنگ های برون مرزی که امیرالمومنین داشتن دیگه، چون جنگ های داخلی حتی امیرالمومنین یه مشکلی که باهاش مواجه بودن، مرحوم صفای حائری خیلی قشنگ به این مسئله اشاره میکنن، میفهمن که یه تفاوتی که بود بین حکومت امیرالمومنین و حکومت پیغمبر و از سختی های کار حکومت امیرالمومنین بود این بود که در حکومت پیغمبر جنگ وقتی میشد جنگ با یهودی ها بود، عمدتا جنگ با مشرکین بود، جنگ تبوک بود، مثلا جنگ با روم بود، خلاصه با کفار بود. جنگ با کفار یه تفاوتی داره با جنگ با مسلمین. تفاوتش اینه که در جنگ با مسلمین غنیمت دیگه به این معنا نیست، اسیری هم به عنوان برده گرفته نمیشه که بخوان بخرن بفروشن. جنگ با یهود و نصارا و اینا، جنگ با کفار و مشرکین درآمد داره، اوضاعش خوبه، غنیمت داره. پیغمبر اکرم جنگاشون همه جنگای برون مرزی بود، جنگ با یهود و نصارا و مشرکین و اینها بود، لذا غنیمت داشت و خوب هم میمدن پای کار. اگه احساس میکردن که غلبه باشون هست میمدن پای کار. البته بعضی وقتا هم همین غنیمت طلبی ها واسه شکست میشد، مثل ماجرای احد که دیگه خبر دارید، به محض اینکه دیدن غنیمت ها در اومده و داره تقسیم میشه همه ول کردن تنگر و اومدن که غنیمت ها رو بردن. جنگ های پیغمبر غنیمت داشت، جنگ های امیرالمومنین غنیمت نداشت. تو جنگ با خوارج، تو جنگ با طلحه و زبیر، جنگ جمل، وقتی که اینها پیروز شدن گفتن خیلی خوب، وقت تقسیم غنایم، اولین جنگ با امیرالمومنین همراه امیرالمومنین بوده، گفتن خیلی خوب غنیمت‌ها رو بریم جمع کنیم. حضرت فرمودن که فکر کردید که این مثل زمان پیغمبره؟ ام المومنین رو میخواید کدوم از شما برداره؟ تعبیر ام المومنین رو به کار بردن، این خیلی توش نکته است، چون یه طیفی هستن الان همین مشهد هم فعالن، جای دیگه هم فعالن، شعران انگلیسی خیلی حساسن به این واژه ام المومنین. تعبیر ام المومنین رو امیرالمومنین به کار بردن تو جنگ جمل در مورد همسر پیغمبر، با اینکه جزء سران فتنه طیف مقابل بود. بعد فرمودن که شما فکر کنید جنگ اینجا مثل جنگ‌های پیغمبره، اونجا می‌رفتید اسیر می‌گرفتید، کنیز می‌گرفتید، الان اینجا همسر پیغمبر رو لابد می‌خواید کنیز بگیرید. اینا شرمنده شدن، سرشون رو پایین انداختن، تحت الحفظ امیرالمومنین عایشه رو برگردوندن به بصره با 40 تا محافظ. خب اینا باعث می‌شد که سوس بشن، اینا جنگ اولو با اشتیاق اومدن، فکر کردن که خبریه، طلحه و زبیر هم پولدار بودن، سپاهشون هم پولدار بود، فکر کردن کلی گیرشون میاد. بعد اومدن دیدن نه، خبری نیست. مأمور صفای حائری تبریشون اینه، جنگ‌های پیغمبر با مشرکین بود و پول توش بود، جنگ‌های علی با مسلمین بود و پول توش نبود، برادر کشی بود و پول توش نبود. خب خیلی سخته، خوارج همین مردم کوفه بودن، همشهری ها بودن، بچه محل ها بودن، بچه محل رو باش درگیر بشی به جنگی پولم توش نباشه، خب نمیاد کسی. اونجا میگفتن بریم جنگ روم، خب رومیان خوشگل بودن، پولدار هم بودن، جنگ تبوک رو انداختن همه اومده، غیر از 3 نفر که اینا موندن، ماجرای سلوم آرکی توبه همونده، اون 3 نفریه که تخلف کردن و علی الثلاثه الذین خلفوا، 3 نفر تخلف کردن، این 3 نفر رو هم پیغمبر حصر کرد، حصرشون کرد. فهمونه که وقتی برگشتید مدینه کسی حق نداره با این 3 نفر ارتباط بگیره، خرید و فروش حق نداره بکنه. این 3 نفر رفتن تو بیابون، خودشون هم قطع رابطه با هم کردن، انقدر گریه و زاری کردن که پیغمبر اینا رو بخشیدن، برگشتن به جامعه. یعنی یه نفر من این تخلف از جنگ میکرد، اینجور باش برخورد میکرد. زمان امیرالمومنین ازت فهمیدن بریم، شروع میکردن آه و ناله، خب که چی، بریم فقط کشته بدیم، اومدم 4 نفرم بکشیم، اولا اینا فک فامیلای ما، رفقای ما، بعدش هم چیزی گیرمون نمیاد. پس یه دهی بودن در کوفه دسته سوم، اینایی بودن که دنبال غنیمت بودن، ولی نه در جنگ هایی که امیرالمومنین میکرد، چون امیرالمومنین 3 تا جنگ کرد همه داخلی بود، جنگ های برون مرزی که در زمان معاویه بود میرفتن، خزری میرفتن، دیلمی میرفتن، این جاهایی که فتح نشده بود اونجا ها میمدن غنیمت میگرفتن. اینا آدم های آماده به جنگ بودن، پا به رکاب بودن، ولی برای غنیمت، که خیلی از اینا کربلا اومدن به همین قصد اومدن. مکتشین که حالا بعدن عرض میکنم. دسته چهارم کیا بودن؟ و بعضهم شکاک، تعبیر شیخ مفیده، یه دم بودن خیلی گیر این مسائل نبودن، البته کم بودن در کوفه، آدم های بیتفاوتی که براشون فرقی نکنه اینور اونور بودن، ولی البته کم بودن، اکثریت شیعه بودن. یه دم بودن که نه براشون معاویه اهمیتی داشت نه علی. و بعضهم اصحاب و عصبیه اتبع او رؤساء قبائلهم لا یرجعون الی، یه دم بودن که قبیله‌ای بودن، اصلا کاری به مرام و مسلک و دین و اینا نداشتن، دیدن که رئیس قبیله اگه با کسی درگیر شده میومدن حمایتش، پشتیبانی میکردن. این 5 گروه بودن که در کوفه بودن و امام حسین علیه السلام با این 5 طیف مواجه بودن. اکثریت قریب اتفاق رو کیا تشکیل میدادن؟ شیعیان. نکتش همینه. بحث بعدی که باید بهش توجه کرد اینه که یه تعداد خیلی زیادی از این مردم کوفه موالی بودن، که عرض کردیم تو جنگ های مختلفی که اینها اسیر گرفته می شدن می آوردن کوفه، همراء، تعبیر همراء در مورد اینها شده، یا همراء بگیم، اینها تعداد خیلی زیادی بودن. بعدن مختار رو اینها سرمایه گذاری کرد، سپاه 66 هزار نفرش رو عمدتا همینا تشکیل داد. ولی تو ماجرای کربلا اینا به خط نشدن، نه نامه‌ای هم از اینها ثبت شده که به امام حسین داده باشن، نه حرکتی از اینها دیده شده. البته قاعدتاً در سپاه عمر سعد بودن بعضی روزه های ظهر عاشورا، مقاتلی که نوشتن، بعضی برخوردهای سفت و سختی که کردن با اهل بیت پیغمبر و اسرا، از همین برده هایی بودن که تو سپاه عمر سعد بودن. خیلی اینا قاعدتا تحلیل سیاسی نداشتن، آدمایی بودن که بالاخره از جامعه اسلامی دور بودن، آدمای بی سوادی بودن و اینا رو به خاطر فعالیت های عمرانی و خدمات و کارگری و اینجور مسائل به بردگی گرفته بودن و طبعا هم درگیر این نبودن که الان کی حاکمه و این مثلا بنی امیه با بنی هاشم درگیری سر چیه، اینا چی میگن، اونا چی میگن. ولی نکته خیلی عجیبی که این خیلی جای تأمل داره اینه، این موالی هم دوره حکومت امیرالمومنین رو دیدن، هم دوره حکومت معاویه رو دیدن. این دوتا اصلا با هم قابل قیاس نبود. امیرالمومنین به محض اینکه کوفه رو پایتخت کردن و تشریف آوردن کوفه، دستور دادن که تبعیض نژادی برداشته بشه. خب اکثر اینا عجم بودن، تو کوفه هم تفاوت میذاشتن بین عرب و عجم. امیرالمومنین که اومدن فهمیدن که حقوق همه یکسان از بیت المال. این سران عرب اومدن شکایت کردن پیش امیرالمومنین که آقا یعنی چی ما اینجا مدت ها زندگی میکردیم، اینا درجه دو هم، ما حقوقمون انقدر بوده، اینا حقوقشون انقدر بوده، شما اومدی اینا رو داری پر رو میکنی، پر توقع میکنی، داری به اینا بها میدی روبروی ما. خیلی سرزنش کردن حضرت رو، گفتن که اینا رو همون برخورد سابقی که بود، چون خلیفه دوم کلن اینا رو از حقوق اجتماعی محروم کرد، خیلی بلاهایی که سر اینا آورد، اینا رو از ارث محروم کرد، ارث نداشتن و مقرری نداشتن، حقوق نداشتن، مزایا نداشتن. خلیفه دوم کلن درجه بندی کرد دیگه و اینها رو برد درجه دوم و سوم، شهروندای درجه دو و سه شدن. امیرالمومنین اومد اینها رو کرد درجه یک، همه برابر. خب سخت بود برای اون سران و خواص. امیرالمومنین هم وقتی این حرفا رو شنیدن به این موالی رو کردن، گفتن که من به حرف اینا گوش نمیدم، منم مدافع حقوق شما. بعد حضرت اومدن نصف بیت المال رو بین عرب‌ها و این کوفیانی که عرب بودن تقسیم کردن، نصفش رو دادن به این عجم‌هایی که برده بودن، که این خیلی اعتراض شدیدی رو در پی داشت. بحث بعدی که بود این بود که اینا دیدن حکومت امیرالمومنین رو، این همه عدالت رو، این همه رسیدگی رو. بعد امیرالمومنین معاویه که حاکم شد، فقط یه قلمش رو براتون بگم، حقوق و مزایای این عجم ها باید مثلا سهمیهشون سالی 10,000 درهم بود دوران امیرالمومنین. معاویه که حاکم شد این 10,000 درهم رو تقلیل داد به 15 درهم. 10,000 درهم شد 15 درهم. بعد تازه گفتش که بگیرین اینا رو قتل عام بکنین، 20,000 تن بگیرین همه رو بکشین. گفتن نه دیگه، اونقدر دیگه نمیشه دیگه، حالا حقوقشون رو قطع کردی، حالا بخوای قتل عام بکنی دیگه مملکت میریزه به هم. خب پخش و پلاشون بکنین که گفتم دیشب براتون، یه تعداد فرستادن بصره، یه تعداد فرستادن خراسان. خب اینایی که تو کوفه بودن دیدن برخورد علی رو و برخورد معاویه رو، طبعا اینا باید طرفدار امام حسین باشن. وقتی یه عده‌ای دعوت کردن از امام حسین، اینا هم باید شوق از خودشون نشون بدن که خب آقا این آقا داره میاد، پدرش رو ما دیدیم، اون عبیدالله هم مال بنی امیه است، اون دوران هم ما دیدیم. چه اتفاقی میفته که این موالی تو عرصه نمیاد؟ نکته اینه که اینا عوام جامعه به حساب میمدن. عوام جامعه وقتی به خط میشن که خواص به خط بشن، اینا نگاهشون به این بود که این سردارا و فرمانده ها و این ارشدا و اینا کی میان تو میدون، از اینا الهام میگیرن، سبک زندگی رو از اینا میگیرن. دیدن نه، امثال عبیدالله جعفی اینا گذاشتن رفتن تو کاخ بنی مقاتل. عبیدالله جعفی یکی از سران بود، شیعه هم بود، یه کاخی داشت اطراف کوفه اطراف کوفه یه شهریه، قصر بنی مقاتل که امام حسین نزدیک کربلا که رسیدن، یکی از مناظر با خبر شدن که عبیدالله اونجاست، شخصا رفتن سراغ عبیدالله. از وقایع عجیب حضرت به شخصه اومدن روبروی خیمه او. اون ماجرای معروف که حضرت بهش فرمودن که خب آماده‌ای برای کمک، گفت اصلا من از شهر اومدم بیرون به خاطر اینکه تو کوفه با شما مواجه نشم، که وقتی از من درخواست کمک نکنی. میدونستم شما بیای کوفه از امثال من میخوای که من موضع داشته باشیم، یا به نفع شما یا علیه شما. علیه شما که نمیتونستم موضع بگیرم، چون شیعه هستی اینقدر اعتقاد داره. به نفع شما نمیتونستم شیعه موضع بگیرم. بالاخره فضای سیاسی فضایی نبود که هزینه داشت موضع گرفتن به نفع شما. اومدم بیرون گفتم که توی ماجرا دخالت نمیکنم. حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا چیکار میکنی؟ گفتش که من شمشیرم و اسبم رو میدم به شما، این انقدر که از من برمیاد. حضرت فرمودن که اگه خودت نمیخواد بیای، لا حاجت لی به سیفک و به خیلک، همچین تعبیری، من نه به شمشیرت نیاز دارم نه به اسبت. نمیاد؟ گفت نه. حالا تعبیر حضرت اینجا خیلی عجیبه، نهیب آخر امام حسین، لطافت رو ببینید، نهیب زدنش چه شکلیه. حضرت فهمونن خیلی خوب، حالا که نمیخوای بیای، یه فاصله بگیر، یه جای دوری برو، اینجا نزدیک کوفه است، نزدیک کربلاست، یه جای دوری برو که اگر هنگام شهادت من صدامو بلند کردم، درخواست نصرت کردم، صدای من به گوش تو نرسه. چون اگه صدای من به گوش تو برسه تو اجابت نکنی، تا ابد خالد در جهنم. میخوام راه فرار برات درست کنم که خلود نداشته باشی، خالد در جهنم نباشی. نهیب امام حسین هم شکلیه. اصلا این اهل بیت مدلشون اونجوری نیست که با شلاق را بندازن. حالا یه شبیه عرض میکنم تفاوت کار عبیدالله با امیرالمومنین و تفاوت کار بنی امیه و بنی هاشم. شما ببینید اینجا امام حسین از شیعه خودش که اعتقادن تابعه، امام حسین به عنوان امام پذیرفته، با چه زبانی میخواد به خط بکنه نیرو رو؟ ولی عبیدالله دستور داد، گفت تو کوفه اقتل علی ذنه، هر کسی رو گمان بردی که این قراره به حسین کمک بکنی یا خط و ربطی به حسین داری، اینو بگیرید بکشیدش. تفاوت رو ببینه. بعد امام حسین به ترماه ابن عدی که اینم از این کسی بود که با خود امام حسین راه افتاده بود، ببینید یه جمعیت زیادی بودن که با ابا عبدالله حرکت کردن، که اینم توش باز نکته است، یه جمعیت وسیع از حج با ابا عبدالله همراه شدن، چون شنیده بودن که حضرت دارن میرن حکومت تشکیل بدن، میگفتن بریم ما وسطا باشیم، یه موقعیت یه جای پستی هم به ما بدن. دو تا چیز رو، دو تا نقل تاریخی رو ما ها شنیدیم، بعضی وقتا خلط میشه کدومش مال کجاست. هم شنیدیم که امام حسین چرا خاموش کردن، خیلی ها رفتن، هم شنیدیم که امام حسین چرا خاموش کردن، هیچکی نرفت. خب این آخر کدومش درست بوده؟ جفتش درسته، جاهاش فرق میکنه. اونی که چراغ رو خاموش کردن و همه رفتن منطقه زباله بود. منطقه زباله خبر مسلم رو اونجا به امام حسین دادن، اوایل حرکت امام حسین بود، یه سپاه پر جمعیتی با امام حسین را افتاده بود از مدینه، هر شهری هم که میرسن جمعیت اضافه میشون، از یمن اومدن، از بصره اومدن، از خود مدینه را افتادن، جمعیت زیادی بودن. منطقه زباله امام حسین علیه السلام پیکی که اومده بود از کوفه فرمودن که اوضاع چطوره؟ گفت آقا همون که شنیدید که دلها با شماست و شمشیرها علیه شما. فرمودن که از مسلم چه خبر؟ گفت آقا مسلم رو کشتن. حضرت من سخنرانی کردم، فرمودن که من به شما بگم که این کاروانی که داره میره برای شهادت میره، از حکومت خبری نیست. اما من کان باذلن فینا مهجته و موطنن الی لقاء الله فلیرحل معنا، هر کی آماده شهادت رو بیاد بره، از حکومت خبری نیست. اینجا چراغ رو خاموش کرد، فرمود هر کی میخواد بره بره. اینجا گفتن انقدر جمعیت فرار میکرد اشتباهی سوار اسبای همدیگه میشده. اسبا بود که به هم میخورد، لباسا بود که به هم میخورد، ازدحام میشد و برای فرار. یه خالص سازی کرد ابو عبدالله، لشکرش تقریبا 1/5 شد، 4/5 رفت، تقریبا 100 نفر موندن، 500 نفر بودن، 400 نفر رفتن، 100 نفر موندن. حالا تو این لشکر یکی هست به اسم ترمه ابن عدی، این حالا بعد از این ماجرا جلوی کاروان داره میره، اهل کوفه هم هست، شعر هم تازه میخوند، دم گرفته بود که ما داریم برای شهادت میریم، این کاروان برای شهادت میره. این نزدیکی کوفه که رسید به امام حسین عرض کرد که آقا من آذوقه سال بچه ها رو هنوز بهشون ندادم، من خودم که دارم برای شهادت میام آمادم، این آذوقه سال من فقط به بچه ها برسونم، نه گرسنه نمونم، اجازه میفرمایید برم؟ فرمان میخوای بری؟ ببینید حالا برخورد امام حسین، ببینید اونا چجور آدم نگه میداشتن، اهل بیت چجور آدم نگه میداره. حضرت فرمان میخوای بری؟ گو آره. حضرت فرمان برو پس زود بیا، برو زود بیا، نرو. گو نه زود میام، من همین تحویل بدم برمیکرد. که حالا این نقل تاریخی عجیبه، میگه که همین رفت آذوقه رو تحویل داد، برگشت تو مسیر به کاروان اسرا خورد و اونجا رأس ابو عبدالله رو به نیزه دید، خاکی بود که به سر می‌ریخت. اهل بیت مرامشون این شکلیه، به زور کسی نمیاد، با دیکتاتوری برخورد نمی‌کنه، برعکس بنی امیه، کسی جرأت نداشت نطق بکشه، کسی جرأت نداشت حرف بزنه، کسی جرأت نداشت انتقاد بکنه. امیرالمومنین کاروان دنبالش افتاد. شما اینو ببینید، خب معلومه که جدی میشن مردم نسبت به این حاکمیت و این حاکم. رفته یه شهری، سفر استانی رفته، چند نفر هم دنبالش راه افتادن. امیرالمومنین سخنرانی که در نهج البلاغه است فرمود این جوری که اعاجم دنبال عجم ها دنبال ملوکشون راه میافتن، دنبال من راه نیفتید، من خوشم نمیاد از این کارا، این سنت ها رو با من نداشته باشید، مثل جبابره با من برخورد نکنید، این مال دیکتاتور و جبارانه، یه دی نوکر و مرید اون پایین، نه محبت و احترام و بدرق و استقبال و اینا بحثش جداست، اینکه یه دی مثل برده ها زیر دست باشن، اما اینجور با من برخورد نکنید. بعد من سخنرانی که فهمید که اصلا بیاید منو نقد کنید، من خودم بالاتر از این نمیبینم که منو نقد کنید. خب مردم که مردم جری میشن، اینو قیاس بکنید با اون فضایی که بنی امیه حاکم کرده بودن، به زمان خلیفه دوم حاکم بود، طرف یه جمله میگفت، میگفتن که نه اینی که گفتی احتمالاً منظورت به فلان جا بوده، ازش تهدید ضمنی فهمیده میشه، میگرفتن شلاقش میزدن، صد ضربه شلاق میزدن. این جمله دو پهلو بود، یه پهلوش میخوره که داره تهدید خلیفه میکنه. بعد امیرالمومنین تو مسجد وای میساد، خوارج میومدن برای اینکه نماز امیرالمومنین به هم بزنن، شون میکنن بلند بلند قرآن خوندن، حضرت سکوت میکرد، وای میساد قرآن اینا تمام بشه، اینا از رو برن، مدت طولانی سکوت میکرد، اینا قرآنشون میخوندن، میدن دیگه نه چیزی کاسد نیستن، جمع کردن میرفت. بعد میخواستن یه عده متعرض اینا بشن، اصلا فهمه بلشون کنن، شطور رم کرده رو دنبالش نمیکنن، شطوری که رم کرده دنبالش کنه بدتر میشه، بلشون کاش نفش بشه. خب مردم دیدن این برخورده رو، چرا نمیان؟ یه بخشیش همینه. یه تعبیری داره جناب دکتر علی الوردی از نویسنده‌های معاصر عراق، در مورد جامعه کوفه یه تعبیری داره، المجتمع المزدوج، جامعه دوگانه، خیلی تعبیر ایشون تعبیر قشنگی، من تحلیل ایشونو میگم، نمیخوام تایید بکنم نسبت به مردم الان عراق، چون ایشون نسبت به الانی های عراق هم داره این تعبیر رو به کار میبره، من نسبت به الانی هاشون تایید ندارم، نسبت به مردم کوفه تعبیری که ایشون داره اینه، میگه ما مردمی هستیم که یه عده از سیاسیون و حکما رو دوست میداریم و به یه عده احترام میذاریم، به کسانی احترام میذاریم که با شلاق با ما برخورد کنن، و کسانی رو دوست می‌داریم که با اکرام با ما برخورد کنن، ولی اگه کسی با اکرام با ما برخورد کرد دیدیم خطری برای ما نداره، در این حالی که دوستش میداریم میکشیمش. خیلی تعبیر عجیبیه، دکتر علی الوردی میگه. ولی برای کسی که احترام براش قائلیم، در این حالی که نفرت داریم نوکریشو میکنیم. میگه این سابقه تاریخی ماست. عرض کردم نسبت به الانشون من موضعی ندارم. این چیز عجیبیه از جهت جامعه شناسی، جامعه ای که دچار مازوخیست شده. این لذت میبره از آزار، از فشار، از شلاق. این اصلا شلاق بالا سرش نباشه؟ یه رگه هایش رو تو جامعه خودمون هم میبینیم. این مردم بعضی وقتا، بعضی ها، حالا ما مردم که میگیم نه، همه، یه طیفی، یه گروهی، یه بخشی از جامعه، در مورد دیکتاتورها با عظمت صحبت میکنه. رضا شاه روحت شاد میگن، این چیز عجیبیه. یا مثلا نقل تاریخی وقتی میخوان بکنن، با احترام، با تعظیم میگن مثلا رضا شاه، حالا بعضیش هم مثلا سند تاریخی نداره، یه چیز علکی بین مردم افتاده، میگه یه نونوایی رو اومد تو گرونی نون، دیدی نونو داره گرون میده، انداختش تو تنور. یا مثلا نادرشاه افشار، ماجرای معروف این شهید متحری هم نقل میکنه که یه پیرزنی اومد گفت این سرباز تو ماست منو خورده. به سربازو گفت ماستشو خوردی؟ گفت نه. به پیرزنه گفت ماست تو خورده؟ گفت آره. گفت خیلی خوب، شکم این سربازو سفره کن ببین ماستو خورده یا نخورده. شکمشو شکافته. معلومه که یه همچین کسی وقتی حاکم شد یه دهی تابع میشن، مطیع میشن. اینی که جامعه عادت بکنه به یه همچین حکومت و حاکمیتی، این میشه اون جامعه کوفی. تو تحلیل باید به اینجا دقت کرد، نگاه میکنه کی زورش بیشتره، کی شلاقش محکمتره، کی سفتر میزنه. میگه نه، علی که از خوده بابا، این هر چقدر بلش کنیم. اون ماجره معروف رو شنیدید دیگه، امام سجاد علیه السلام غلامی داشتن، صدا کردن، خیلی معروفه، من با اون جنبه روانشناسی داستان کار دارم. غلامشون رو صدا کردن، جواب نداد، دوباره صدا کردن، جواب نداد، بار سوم صدا کردن، جواب نداد، اومدن بالا سرش. از فهمونن که نه مشغول عبادتی، نه مشغول استراحت، چرا جواب من نمیدی؟ گفتش که میدونم، میدونستم که هر چقدر جواب شما رو ندم، شما با من بد برخورد نمی‌کنید. خب چه جوری میشن دیگه؟ روشون باز میشه. عادت میکنن به تحمیل، عادت میکنن به زور گفتن. خب برخورد امام سجاد جالبه. من اگه بودم گفتم خب حالا اون رومو ندیدی، حالا بذار اون رومو بهت نشون بدم. میگه امام سجاد رفتن سجده، گفتن خدایا من از تو متشکرم که علی ابن الحسین یه جوری قرار دادی که ازش هیبت نمیبرن. بعد آزادش کردن، این برده رو آزاد کرد. این برخورد شما قیاس بکنید. امیرالمومنین به فرزند خلیفه دوم، اینا خیلی توش نکته است. اهل بیت مدل برخوردشون، مدل تعاملشون با مردم، مدل جامعه داریشون، مدل مدیریتشون چه مدلیه، دیگران چه مدلیه. وقتی اومدن کوفه به فرزند خلیفه دوم عبدالله گفتن که رد میشدن تو خیابون، فرمودن که فلانی مردم با ما بیعت کردن، شما نمیخوای بیعت کنی؟ گفت نه، من به نتیجه نرسیدم با شما بیعت کنم. از این فرمودن که پدر تو خلیفه دوم اگه کسی باش بیعت نمیکرد چیکار میکرد؟ کسی بیعت باش نمیکرد چیکار میکرد؟ یکم سکوت کرد، گفتش که خب پدر من گردن میزد، اگه کسی باش بیعت نمیکرد پدر من گردنش رو میزد. حضرت فهمیدن آها، خب نه، خب شما برو آزاد باش، راحت باش. خیلی توش حرف، بابای خودت گردن میزد. همین امیرالمومنین با چه وضعی بیعت گرفتن ازش؟ بعد این آقا راست راست داره میچرخ، حضرت فهمیدن خب بیعت نمیخوای بکن، همه بیعت کردن. میگه نه، به نتیجه نرسیدم. امیرالمومنین رفت، چند سال گذشت، حجاج تو همین کوفه حاکم شد. شبونه، شبی که حجاج اومد، نقل تاریخ اینه، این عبدالله 90 خورده ای سالش بود، بس که 100 سالش بود، پیر مردی شده بود. شبونه پرسون پرسون با اون چشمای کمسو گفت دست منو بگیرید ببرید دارالاماره پشت در قصر حجاج. اومد نصف شب در زد، اومدن پشت در گفتن چیکار داری؟ گفت اومدن برای بیعت. نصف شب تو همین کوفه امیرالمومنین پرسیدن که چیکار میکنی؟ گفت نه به نتیجه نرسیدم. میدونست خطری تهدیدش نمیکنه. نصف شب حجاج به کسی رحم نمیکرد، احتمال میداد کسی ممکنه بعدن با او مخالف بشه، پدرشو در میآورد. نصف شب حجاج اومد در زد. حالا تعبیر رو ببینید، همین آدمی که امیرالمومنین گفتن با او بیعت نمیکنی، گفت نه. گفتن چیکار داری؟ گفت من از پیغمبر شنیدم حضرت فرمودن که هر کی از دنیا بره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. من ترسیدم امشب از دنیا برم، اومدم با امام زمانم بیعت کنم. آوردنش حجاجم ملخ تنشو خورده بود، تو بستر افتاده بود. اومد بالا سر حجاج، حجاج گفت چیکار داری؟ گفت اومدم آقا جان یا امیرالمومنین اومدم بیعت کنم. حجاج گفتش که خب من الان دستم بنده، اما پا ماهی خواستی باش بیعت کن. اما دست خودش انداخت رو پا بیعت کن. این میشه خاصیت جامعه کوفی. گاهی شیعه هم هست، اعتقادن و مرامن و مسلکن شیعه هست، ولی تابعه شلاق. کی شلاق دستش؟ کی زور میگه؟ با زور را میفته. بعد ببینن زور نمیگی سوارت میشن، بهت زور میگن، همونجور که به ما مشتبه زور میگفتن. بعد همین آدم چقدر مطیع شدن دوران معاویه، دیگه کسی جیکش در نمیومد. همینه که بلبل زبونی میکردن پیش ما مشتبه، ارد ناشتا میدادن دوران امیرالمومنین سر و صدا میکردن، شلاق که میچرخون مغیره و زیاد و عبیدالله و دیگران، اینا همه ساکت میرفتن تو خونهاش. ماجرای مسلمین بود دیگه، یه شلاق نشون داد عبیدالله. گفت کسی که نمیخواد یه وقت خدایی نکرده من دستم به خونش آلوده بشم. گفتن نه آقا غلط بکنیم، کاری نداریم، ما همین مسلم اومد دیدیم یه بنی هاشم فامیل پیغمبر احترامش گذاشتیم یه چند روز، همه پشت مسلم خالی کردن. زور با کیه؟ نگاه نمیکنه کی حقه، کی زور دستش، کی قدرت داره. این میشه جامعه دوگانه، تسلیمش با کسی که قدرتش بیشتر، کرنش میکنه با کسی که قدرت. فقط صرف این که قدرت داره، صرف این که ثروت داره. چرا به این را میاد؟ قدرت داره. و ابو عبدالله دقیقا منطقش برعکس، بخاطر این که قدرت داری من قبول کنم، قبول نمیکنم. حقانیت و مشروعیت نداری قدرت داشته باشه، چرا میخوای بکنی؟ این منطق ساهرانیه که تو قرآن ازشون نقل قول کرده. اینو بگم عرض من تمام. خیلی جالبه، قرآن میگه که این سحره ساهران وقتی که فرعون اینا رو داشت میوورد، اینا رو از جای مختلف جمع کرد فرعون، گفت همه جای این مصر رو کشورهای دیگه بگردید، هر جا ساهر زبردستی هست فرشتوید بیارید اینجا با موسی مسابقه بدید. هرچی از این ساهرهای درجه یک بودن اینا رو برداشت آورد. بعد اینا وقتی اومدن پیش فرعون، قرآن اینجور نقل میکنه، اینا گفتن که آقا ما اگه رفتیم موسی رو بردیم به ما چی میدی؟ چیزی هم گیرمون میاد؟ گفت نه، انکم اذن لمن المقربین. آره من جتو شما میکنم ساهر کاخ، ساهر قصر، جایگاه بهتون میدم، موقعیت بهتون میدم. اینا اومدن تو میدون عصارو که خواستن بندازن، گفتن فو عزت فرعون انان لغالبون، به عزت فرعون قسم ما غلبه میکنیم. ببین اینجور آدمایی، به عزت فرعون قسم، اومدن هست موسی انداخت سحر اینا رو بلعید، افتادن به سجده. فرعون گفتش که آها شما پس از قبل با هم بدبستون داشتین، برنامه داشتین که منو دور بزنید، میدم بکشنتون، دست و پاتون از خلاف قطع کنن. حالا تعبیر ببینید، این خاصیت ایمانه. کوفی مسلک نبودن اینا، برگشن به فرعون گفتن که انما تقضی هذه الحیات الدنیا فقض ما انتقاز، هر غلطی دلت میخواد بکن. میزنی و میکشی و تیکه تیکه. گفت دست و پاتون رو از خلاف قطع میکنم، لأصلبنکم فی جزوع النخل، بالای نخل انقدر آویزونتون میکنم تا گرسنگی بمیرید، خوراک کلاغ بشید بدون دست و پا. اینا گفتن اینا ما تغذیه حاضر حیات دنیا، تو بیشتر دنیا مگه چیکار میکنی؟ بکن هر کار بکن توی دنیاست. انا الی ربنا لمنقلب، ما میریم ملاقات خدا، ملاقات ربمون، هر کار دلت میخواد بکن. این منطق مؤمنه در قرآن. اونی که منطقش اینجوری نیست منطقش کوفیه، میگه نه اون را بیا، این زور داره میزنه میکشه میبره، این منطق کوفیه، کار نداره که حقه، یکی زور داره، تو حقی دوستت هم دارم، من یه موی تو رو به اون طیف نمیدم. واقعا اینا اینجور بودن، یه موی اهل بیت رو به بنی امیه نمیدادن، ولی بالاخره این زور داره دیگه، چماقش سفت، اینم عالیش نیست، این حیوان وحشیه، بالاخره باش راه اومد. این کوفه یه که خون به دل امیرالمومنین کرد. شب چهارم، رسم شب چهارم از حضرت زینب و طفلان حضرت زینب میخونن. از یه زاویه دیگه امشب من روزه حضرت زینب رو برای شما بخونم. لحظات آخر امیرالمومنین بود، بعد از ضربتی که خورده بود امیرالمومنین، لحظات آخر، این رو باید کم شنیدیم، کم گفتن. حضرت زینب سلام الله علیها کنار بستر امیرالمومنین نشست، گفت پدر جان، ام ایمن کنیز پیغمبر یه حدیثی رو برای من نقل کرده، یه ماجره گفته، این ماجره مفصله، تو بهار الانوار چیزی حدودش 20 صفحه است، روایت چیزی حدودش 20 صفحه است، روایت طولانیه مفصله ماجره، که یه روزی شما خونه پیغمبر بودید، جبرئیل نازل شد، چی گفت، از پنج تن چه گفت، از آینده چه گفت، روایت رو گفت برای امیرالمومنین. حضرت فرمودن که دخترم الحدیث کما حدثت که ام ایمن، حدیثی که ام ایمن بهت گفته درست. بعد یه جمله رو اضافه کرد امیرالمومنین، چون ام ایمن گفته بود که از این پنج تن هر کدوم یه گوشه از دنیا میرن با یه وضعیتی به شهادت میرسن و دفن میشن، نفر پنجم ابی عبدالله الحسین در کربلا به این وضع میکشنش. نگرانی زینب لحظه آخر اینه، بابا جان این میشه، این اتفاق میفته. فهمید آره دختره، نه تنها این میشه، یه چیز دیگه هم بذار بهت بگم که ام ایمن بهت نگفته. یه روزی میاد دخترم، دست تو رو میبندن، اسیرت میکنن تو همین کوفه ای که الان با من نشستی داری حرف میزنی، تو همین کوفه با لباس اسارت میچرخوننت، تو سارا با لباس اسارت سیرت میدن، میچرخونن، میارنت اینجا. بعد تا آخر گفت، تا قیامت به زینب گفت چه ها که نمیشه، این شهدای کربلا آینده، که اینو زینب کبرا غروب عاشورا فردای عاشورا که میخواستن برن، دید امام سجاد علیه السلام تن نازنینشون داره میلرزه، امام سجاد بالای گودی قتلگاه که اومدن صحنه رو که دیدن، این جسدهای مبارک رو که دیدن، تن مبارکشون شروع که لرزیدن. زینب کبرا تو اون وضع رو کرد به امام سجاد، یا بقیت ابی و جدی، عزیز دلم باقی مانده یه پدرم و جدم، مالی ارا که تجود و که به نفسه، چی میبینم داری جون میدی، داری غالب تو رو میکنه. صدا زد عمه جان ببین جنازه های خودشون رو دفن کردن، این سلاله پیغمبر رو با بدن پاره پاره تو گودی قتلگاه رها کردن، با خزر و دیلم با برده های همچین برخوردی نمی کردن که با پسر پیغمبر همچین برخوردی کرد. زینب کبرا اینجا روایت رو خوند، عرض کرد عزیز دلم قصه نخور، پیغمبر فرمود، من از پدرم امیرالمومنین لحظه آخر پرسیدم، به من فرمود این بدنهای پاره پاره که تو میبینی، یه روزی میاد یه جماعتی از شیعیان ما جمع میشن، یرفعون لهذا التفعل، اینجا رو مقبره میکنن، زیارتگاه میکنن، بارگاه میزنن، علمی میزنن، گنبدی میزنن، راه میفتن از همه جای زمین میان برای زیارت دسته دسته، لا تعرفهم فرائنت الارض و تعرفهم ملائکت السما، فرعون های زمین جمع میشن همه کار میکنن اینا برای زیارت نیان، ولی ملائکه اینا رو میشناسند، ما اینا رو میشناسیم، یه روز اینجا بارگاه میشه. این زیارت اربعین رو زینب کبرا به امام سجاد گفت که دلداری داد، جون مبارک امام سجاد رو حفظ کرد. عرض روزه من این یه خط. اون عارف تبریزی میگه که در عالم معنا مشرف شدم خدمت امام زمان، شب جمعه است، امشب این شب جمعه اینجور روزه بخونیم، آقامون کربلاست، از اونجا با این روزه ما گریه کنن حضرت ولی امر، حضرت صاحب از زمان، دعا کنن برای اون کربلا. میگه عرض کردم آقا جان شما تو زیارت ناحیه فرمودید که من هم صبح گریه میکنم برای جدم، هم عصر گریه میکنم. این کدوم مصیبتیه که شما صبح و عصر براش گریه میکنید؟ مصیبت ابو عبدالله. یه حضرت فرمودن نه، خود ابی عبدالله هم بر این مصیبت صبح و عصر گریه میکنه. گفتم آقا جان مصیبت علی اصغره؟ فرمودن نه، علی اکبره، نه قمر بنی هاشمه، نه. آقا جان این کدوم مصیبت شما اینجور براش خون گریه میکنه؟ میگه حضرت به من فرمودن اون مصیبتی که خون براش گریه میکنه مصیبت اسارت عمم زینب. وقتی که بسته بسته سوار بر محمل کردن، محرم نبود و عمه ما. السلام علیکه یا ابا عبدالله، انا الارواح التي اللت بفنا مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام.